ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم همه ما در رادیو فردا به همه شما شنوندگان خوبمون در هر کجای ایران و جهان که هستید. دوشنبه 22 مهر ماه سال 1398 خورشیدی برابر با 14 ماه اکتبر سال 2019 میلادی است. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. الهه روانشد هستم. شما رو در این مجله با حاصل تلاش همکارانم همراهی میکنم. اجازه بدید که نخست به سراغ چیزی بریم که هیچ چیز هیچگاه بر اون پیشی نمیگیره. البته تازه ترین خبرها. اونها رو بشنویم از همکارم مهرداد میردامادی.
با درود بر شما شنونده گرامی. وزرای خارجه اتحادیه اروپا در پایان نشست خود در لوکزامبورگ اقدام نظامی ترکیه در حمله به نیروهای کرد در شمال سوریه را محکوم کردند، اما نتوانستند بر سر تحریم رسمی تسلیحاتی آنکارا توافق کنند. در روزهای اخیر آلمان، فرانسه، سوئد، هلند، فنلاند و نروژ اعلام کرده بودند که صدور تسلیحات به ترکیه را ممنوع می کنند. در همین حال به دنبال توافق نیروهای دموکراتیک سوریه با حکومت دمشق، ارتش سوریه روز دوشنبه در ادامه حضور خود در شمال این کشور وارد شهر منبیت شد. در ششمین روز از عملیات نظامی ترکیه در شمال سوریه، سازمان ملل شمار آوارگان در منطقه را 160 هزار تن ذکر کرده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید نفتکش ایرانی در دریای سرخ دست کم با 2 راکت مورد حمله قرار گرفته و تصویر ویدئویی آن نیز موجود است. رئیس جمهوری ایران در نشست مطبوعاتی روز دوشنبه خود در ادامه به دخالت یک حکومت منطقه‌ای در این حمله نیز اشاره کرد.
حتما یک کار بسیار شرورانه و غلطی در منطقه انجام گرفته. ما در حال بررسی هستیم که چه دولتی در این زمینه دخالت داشته. حتما یک دولتی در این زمینه دخالت داشته. کار تروریستی نیست، کار یک فرد نیست، کار یک گروهک نیست، کار یک دولته. اما اینکه این دولت کی هست، چگونه بوده این حمله، هنوز زوده. ما به این اطلاعات دقیقی رسیدیم، به مردم اطلاع میدیم و برای ما روشن بشه هر کشوری این کار رو کرده باید منتظر عواقبش باشه.
مقام های ایرانی پیشتر گفته بودند که نفتکش ثابتی در نزدیکی ساحل عربستان مورد اصابت قرار گرفته است. هنوز گزارش مستقلی در مورد علت خسارت وارده به این نفتکش منتشر نشده است. عربستان سعودی هر گونه دخالت در حمله به نفتکش ایرانی را رد کرده است. مقام های سعودی می گویند پیام اضطراری این شناور را دریافت کردند، اما گیرنده آن برای ارسال کمک خاموش بوده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در نخستین سفر خود پس از بیش از 1 دهه به عربستان با ملک سلمان پادشاه سعودی از جمله در مورد تجارت، سرمایه گذاری و نفت دیدار و گفتگو کرد. مذاکرات رئیس جمهوری روسیه با مقام‌های عربستان بخشی از سفر 2 روزه وی به حوزه جنوبی خلیج فارس است که رسانه‌های منطقه هدف آن را جلب سرمایه‌گذاری‌های جدید برای مسکو ارزیابی کردند. از رئیس جمهوری روسیه در کاخ یمامه در ریاض استقبال رسمی به عمل آمد. ولادیمیر پوتین در سخنان خود در این مراسم از رشد 38% مبادلات دو کشور در 7 ماه نخست سال جاری میلادی سخن گفت. ملک سلمان پادشاه عربستان هم در سخنان خود دیدار پوتین از پادشاهی سعودی را فرصتی عالی برای تقویت و تعمیق پیوندهای دوستی دو کشور و توافق در مورد مواضع و دیدگاه‌های سیاسی دانست. ولادیمیر پوتین روز سه‌شنبه به امارات متحده عربی سفر خواهد کرد. و حدود 40 نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه خطاب به حسن روحانی رئیس جمهور ایران با طرح انتقال آب از دریای خزر به کویر مرکزی و استان سمنان مخالفت کردند. به گزارش خبرگزاری های ایران به هنگام رأی‌گیری برای یک فوریت طرح انتقال آب خزر با اعلام مخالفت و تجمع نمایندگان استانهای شمالی جلسه عمومی مجلس برای دقایقی در روز دوشنبه متشنج شد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم مهرداد میردامادی شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. پس از توافق کردها با دولت سوریه برای مقابله با حمله ترکیه به شمال این کشور، اکنون ارتش سوریه به سوی مرزهای ترکیه در حال پیشروی است.
این تحول اگر ادامه پیدا بکنه، احتمال اینکه نیروهای دولت سوریه هم درگیر بشن با نیروهای ارتش ترکیه زیاد هست و این خب تبعاتش بسیار خواهد بود.
حسن روحانی میگوید ایران از شرایط بحرانی و نیمه بحرانی عبور کرده است.
در واقع در حوزه سیاست داخلی، در حوزه اقتصادی، در حوزه اجتماعی و در حوزه سیاست خارجی پس از اعتراضات دی ماه 96 سطح شطرنج عوض شد و تمام معادلات ایران به هم ریخت.
سپاه پاسداران اعلام کرده که روح الله زم مدیر وبسایت آمد نیوز را در عملیاتی با فریب اطلاعاتی بازداشت کرده است. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. بنابر گزارش ها ارتش سوریه پس از دستیابی به توافق با نیروهای کرد این کشور، روز دوشنبه به سوی مرز ترکیه پیشروی کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در حالی که حمله ارتش ترکیه در روزهای اخیر بر شهر مرزی رأس العین متمرکز بوده، نیروهای ارتش سوریه همینک پرچم سوریه را در غرب شهر تعمر به اهتزاز درآوردند که فاصله چندانی با رأس العین و نیروهای ترکیه ندارد. ساعتی پیش در این باره با کامران متین، استاد روابط بین الملل و تحلیلگر سیاسی در بریتانیا گفتگویی کردم.
در 26 ساعت گذشته تحولات زیادی در سوریه رخ داده. اولا دولت آمریکا اون باقی مانده نیروهاش رو اعلام کرده که به طور کلی از سوریه بیرون خواهد برد در هفته های آینده، و از اون طرف نیروهای کرد بعد از معلوم شدن اینکه دولت آمریکا به هیچ وجه حاضر نیست اونها کمک بکنه در رابطه با حمله ترکیه، و نه تنها کمک نکرده بلکه عملا به نوعی غیر مستقیم حتی به ترکیه کمک کرده، اونها تصمیم گرفتن با دولت مرکزی سوریه به توافقی برسن که بر اساس اون نیروهای ارتش دولت مرکزی در نوار مرزی مستقر بشه در اون بخشایی که توی ارتش ترکیه و همتیمانانشون هنوز اونجا رو اشغال نکردن، تا اونها بتونن نیروهاشون رو از اون مناطق انتقال بدن و به دفاع از اون مناطقی بپردازن که تمرکز حمله ارتش ترکیه براش هست. و گزارشانشون میده که نیروهای ارتش سوریه در بعضی مناطق همین حالا مستقر شدن، در منبیج، در شهر خیلی مهم طبقه که بر روی یک سد بزرگ واقع هست در روی رود فرات، بعضی از نیروها همچنین به مناطق بین شهر اصلی حسکه و قامیشلی رفتن، در نزدیکی شهر رسول این یا سریکانی به کردی مستقر شدن که اونا در اونجا نبردهای بسیار سختی در جریان هست بین نیروهای سوریه دموکراتیک و ارتش ترکیه. و در مجموع خب این تحول اگر ادامه پیدا بکنه، احتمال اینکه نیروهای دولت سوریه هم درگیر بشن با نیروهای ارتش ترکیه زیاد هست و این خب تبعاتش بسیار خواهد بود.
آقای متین، خبرها حاکی از اونه که ارتش سوریه به سمت مرز با ترکیه در حال پیشرویه. این در حالیه که باز هم خبرها حاکی از اونه که ارتش ترکیه تا 30 کیلومتری عمق شمال سوریه پیش رفته. این دوتا رو چگونه میشه تحلیل کرد؟ اگر سوریه در نزدیکی مرز با ترکیه است و اگر ترکیه 30 کیلومتر در شمال سوریه پیشروی کرده، چگونه است که هنوز با هم مواجه نشدن؟
بله، ببینید این منطقه ای که دولت ترکیه قول داده بود در اون عملیات اجرا بکنه منطقه آرام ایجاد بکنه، طولش حدود 450 کیلومتر است، یعنی از محل تقاطع مرز ترکیه، عراق و سوریه تا رود فرات. ولی در این مرحله ارتش ترکیه فقط در حدود 85 کیلومتر طول این 450 کیلومتر عملیات رو شروع کردن، یعنی در فاصله بین دو شهر سریکانی و گریسپی، تل ابیض و رسول این، که این شهرها تقریبا درست در روی نقطه نوار مرزی قرار دارن. در نتیجه در بقیه این 85 کیلومتر هنوز نبرد جریان داره و اونها پیشروی خیلی کمی کردن. حتی این شهر سریکانی بعضی مناطقش داره دست به سرش میشه و به کنترل دولت ترکیه در نیومده. این نقل انتقالات ارتش سوریه در واقع در اون مناطقی که خارج از این 85 کیلومتر یا 100 کیلومتر مرزی هستن فعلا صورت گرفته، تا این مناطق که تا الان تحت کنترل و حفاظت نیروهای کرد هستن، نیروهای کرد بتونن که با توجه به حضور نیروهای ارتش سوریه نیروهای خودشون رو از اون مناطق بتونن آزاد بکنن، بیان به اون عرصه اصلی جنگ در اون محوطه که عرض کردم 85 کیلومتر در طول مرز بین ترکیه. ولی خب اگر این نقل و انتقالات ارتش سوریه ادامه پیدا بکنه بر طبق قراردادی که مفادش داره یواش یواش آشکار میشه، احتمال اینکه اینها درگیر بشن بسیار زیاد هست. حتی من گزارشای دیدم که در ناحیه منبیج درگیر هم شدن در طول امروز.
خب آقای متین، حالا که آمریکا و نیروهاش دیگه در کار نیستن، کردها برای رویارویی با حمله ترکیه به شمال سوریه با دولت سوریه، همونطور که شما هم گفتید، به توافق رسیدن. خب حالا این به چه معناست؟ وقتی که روسیه و ایران از متحدان بشار اسد هستند، این دو کشور روسیه و ایران در کجای این معادله قرار میگیرند و چه موضعی خواهند داشت در این رابطه؟
بله، دو نکته هست اینجا. اینکه نیروهای آمریکایی اعلام شده که به تمامی خارج خواهند شد، ولی هنوز در این لحظه که ما صحبت میکنیم در بعضی جاها هستن، این حدود 1000 نفری که صحبتش هست. حتی اخباری هست که این نیروهای محدود آمریکا حتی در بعضی مناطق دارن مانع میشن که نیروهای سوریه بر اساس اون توافق با نیروهای کرد بیان به اونها در مقابله با اشغالگری دولت ترکیه کمک بکنن. یعنی به یک معنا هنوز هم دولت آمریکا به نوعی داره طرف دولت ترکیه رو میگیره حتی در عمل. ولی خب اعلامیه رسمی پنتاگون و دولت آمریکا این هست که 1000 نفر باید خارج بشن. حالا بر این با فرض اینکه این واقعا رخ بده، این که خب موضع ایران و روسیه چه است؟ واقعیت این است که علارغم اینکه ایران و روسیه هر دو حمایت کردن از دولت سوریه، الزاما در همه موارد با این دولت توافق ندارن. مثلا امروز کرملین در یک بیانیه در واقع خیلی با ملایمت از عملیات دولت ترکیه صحبت کرده و به نظر میرسه که مشکل چندانی با این عملیات فعلا در این حد و حدودی که هست حداقل نداره، در حالی که خب دولت سوریه میخواد که کنترل دولت سوریه رو بر تمام خاک سوریه من جمله این جاهایی که دولت ترکیه میخواد اشغال بکنه خب اعمال بکنه. در نتیجه دولت سوریه مایل هست که با شدت بیشتری با ترکیه مقابله بشه، در حالی که دولت روسیه به دلیل اینکه میخواد دولت ترکیه رو کماکان با آمریکا در تنش بگذاره، لازم میبینه که یک سری امتیازاتی بهش بده در رابطه با مسئله کردستان سوریه. از اون طرف ایران با وجود اینکه شفاهن گفتن که این کار خوبی نیست، امنیت ترکیه تامین نمیشه از این لحاظ، ولی خب در عمل حداقل فعلا ما چیزی ندیدیم. اونها مدام میگن که قرارداد آدانا که در اواخر دهه 80 امضا شده اون میتونه مبنای تامین امنیت سوریه بشه. طبق این قرارداد اگر نیروهای از داخل سوریه به ترکیه حمله بکنن، دولت ترکیه حق داره که تا 5 کیلومتر وارد خاک سوریه بشه و بعد از پاسخ به این حمله برگرده به داخل خاک ترکیه. یعنی این یک چیز خیلی محدودی هست به لحاظ نظامی و سیاسی، در حالی که اونا میگن ما در طول این 400 کیلومتر مایلیم که 30 کیلومتر هم بیایم داخل و یک منطقه تقریبا در ابعاد 12000 کیلومتر مربع رو برای همیشه در واقع اشغال بکنیم و درش 2 میلیون آواره سوریه عرب رو جایگزین بکنیم و اینا. در نتیجه مواضع اعلام شده حداقل دولت ایران و این چیزی که ترکیه میگه خیلی از هم دور هست، ولی من فکر میکنم که دولت ایران منتظر هست ببینه موضع دولت روسیه چه هست.
بنابر گزارش ها، ارتش سوریه پس از دستیابی به توافق با نیروهای کرد این کشور روز دوشنبه به سوی مرز ترکیه پیشروی کرد. از کامران متین، استاد روابط بین الملل در بریتانیا میشنیدیم و بریم از شما بشنویم.
چرا ترکیه به شمال سوریه حمله کرده؟ چرا اروپایی‌ها سکوت کردن؟ به خاطر میلیون‌ها آواره سوری که بشار اسد تحویل دنیا داده.
با توجه به اینکه دولت ترکیه اردوغان قبلاً تسهیلات نظامی و کمک‌های مالی در اختیار تروریست‌های داعش گذاشته، ما فکر می‌کنیم یکی از مهم‌ترین اهداف تجاوز ترکیه به دولت خود مختار کردستان سوریه آزادی این 10000 تروریست داعش هست. امیدوار هستیم که کردها این زندانیان تروریست رو تحویل دولت اسد بده که میگن شغال بیشه مازندرانی ندرد جستگ مازندران.
شما شنوندگان خوب ما در بخشای مختلف خبری با دیدگاه تحلیلگران، صاحب نظران و کارشناسان در عرصه‌های گوناگون آشنا میشید، اما دیدگاه شما شنونده خوب ما هم به همان اندازه ارزشمنده. دیدگاه‌های خودتون رو با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید. شماره پیامگیر ما 00420221122112 است و به یاد داشته باشید گذاشتن پیام با صدای خودتون تنها کاریه که شما انجام میدید. رسوندنش به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان، اون را دیگه به عهده رادیو فردا بگذارید. و ما بشنوید که رئیس جمهوری ایران میگوید که از دی ماه 96 ایران وارد شرایط جدیدی شده. او گفت از شرایط بحرانی و شبه بحرانی عبور کرده ایم. حسن روحانی روز دوشنبه در نشست خبریش با خبرنگاران داخلی و خارجی گفت از آغاز دولت 11 در سال 92 تا دی ماه 96 همه شاخص‌های سیاسی، امنیتی، منطقه‌ای و اقتصادی در مسیر درستی بود، اما از دی ماه 96 وارد شرایط جدیدی شدیم که کبریت آن ابتدا از داخل و سپس از خارج زده شد. این شرایط بحرانی و شبه بحرانی که رئیس جمهوری ایران معتقده از اونها عبور شده کدام هستند؟ با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی در آلمان گفتگویی داشتم.
البته تعریف آقای روحانی از اعتراضات 96 همون تعریفی است که بخشی از حکومت قبلا هم مطرح کرده بود. مدعی است که این اعتراضات توسط بخشی از قدرت در ایران، یعنی جناح احمد علم الهدا کلید خورده، و آقای روحانی امروز هم گفت بعد از اون مخالفین نظام موج سواری کردند. خب من با این تعریف مخالفم. بیش از 100 شهر کشور در کمتر از یک هفته به صحنه زد و خورد تبدیل شد. یک انفجار اجتماعی بود. منتها از این بخش که بگذریم، بقیه روایت آقای روحانی درسته. واقعیت نیستش که از اون مقطع مشخصا از ابتدای سال 97 اساسا صحنه معادلات سیاسی، صفحه شطرنج در ایران عوض شد. در حوزه سیاست داخلی اساسا معادلات جدیدی در کشور حاکم شد. یادتون هست از بعد از خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت 97، شوک‌های ارزی بی سابقه، تورم حیرت آور در تابستان 97، به جایی رسید که موج دوم اعتراضات دی ماه در مرداد 97 در کشور انجام شد. برای اولین بار در تاریخ 40 سال گذشته بازار بزرگ تهران وارد اعتصاب شد. چندین بازار به این اعتصابات پیوست، از پاساژ علاءالدین گرفته تا تبریز. ترورهای خارج از کشور که بعد از ماجرای میکونوس در 20 سال گذشته وجود نداشت، دوباره در حوزه خارجی شکل گرفت و نهایتاً تحریم‌های بی سابقه آمریکا. در واقع در حوزه سیاست داخلی، در حوزه اقتصادی، در حوزه اجتماعی و در حوزه سیاست خارجی پس از اعتراضات دی ماه 96 صفحه شطرنج عوض شد و تمام معادلات ایران به هم ریخت.
حسن روحانی میگه که ایران در برابر تحریم‌های اقتصادی شکست نخورد و جمهوری اسلامی در حال حاضر از لحاظ سیاسی و بین‌المللی شرایطی بسیار قوی‌تر و مستحکم‌تر داره. دیدگاه شما در این باره چه است؟
خیلی واضح هست که دولت آقای روحانی تونسته تا حدی بر شرایط مسلط بشه. این پیچیده نیست، قابل انکار هم نیست که تسلط دولت و اعتماد به نفسش بر بحران‌های سیاست داخلی، سیاست خارجی، اقتصادی و اجتماعی نسبت به سال گذشته الان خیلی بهتره. منتها علل اغلب ناظران همه معتقدن این یک نوع شرایط ناپایدار هست، یک آرامش پادگانی است. بهش میگن حباب ثبات. در واقع این ثبات به اتکای قوه قهریه، اینکه در بازار ارز شما خرید و فروش رو ممنوع کنی، هر کس بتونه یه حد محدودی اونم با کارت ملی در سال خرید بکنه، به معنای ثبات اقتصادی نیست. تو همون حوزه سیاست خارجی طی ماهای اخیر دو تا ماجرا، یکی مسئله حمله به پهپاد آمریکایی و دیگری حمله به تاسیسات آرامکو، ایران رو تا لبه جنگ برد. چند متر بیشتر تا جنگ فاصله وجود نداشت. در حوزه اجتماعی هم همچنین، در حوزه سیاست داخلی هم همچنین. بنابراین من میپذیرم که دولت آقای روحانی بر بحران تا حد قابل ملاحظه مسلط شده، اما اصلا قبول ندارم که این تسلط یک مسئله واقعی، بنیادین و ریشه ای است. هر لحظه ممکن هست این معادلات بعد از یک تنش اجتماعی یا یک تنش غیر منتظره سیاست خارجی یا اقتصادی به هم بریزه.
در نهایت آقای مهدوی آزاد، در مورد چشم‌انداز ملاقات احتمالی رؤسای جمهوری ایران و آمریکا، تلاشی از جانب رئیس جمهوری فرانسه منتشر شده. این در حالیه که جمهوری اسلامی میگه که واشنگتن اول باید تحریم‌ها رو لغو کنه. شما تصور میکنید اکنون در شرایط فعلی تا چه اندازه این چشم‌انداز روشن و واقعی باشه؟
اگر برای دیدار رؤسای جمهوری ایران و آمریکا با آقایان ترامپ و روحانی شانسی وجود داشت، در کوتاه مدت اون شانس اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک و سفر آقای روحانی بود که به پایان رسید. بنابراین در کوتاه مدت چنین شانسی وجود نداره. الان هم بحث و تلاشی از طرفهای مختلف نمیبینیم. منتها یه روند پیچیده شروع شده. امروز آقای روحانی برای اولین بار تایید کرد، مدت‌ها بود در رسانه‌ها می‌خوندیم، که روابط ایران و امارات پشت پرده، بر اساس مذاکرات پشت پرده، تا حد زیادی بهبود یافته و آقای روحانی معتقده که رو به بهبوده. در حوزه خلیج فارس فقط نیست، در حوزه اتحادیه اروپا همچنین چیزی به چشم میخوره. ممکن هست در کاخ سفید هم بعد از خروج آقای بولتون تحولاتی به چشم بخوره. منتها نفس دیدار آقای روحانی و ترامپ، مخصوصا با این خط قرمزهای پررنگی که علی خامنه ای گذاشته و این سیاست ایدئولوژیک لجبازانه ای که جمهوری اسلامی پیگیری میکنه، در کوتاه مدت حداقل برای من متصور نیست.
از مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در آلمان میشنیدیم. سپاه پاسداران اعلام کرده که روح الله زم، مدیر وبسایت آمد نیوز را در عملیاتی با فریب اطلاعاتی بازداشت کرده. این نهاد بدون اشاره به زمان و مکان این بازداشت تنها گفته که روح الله زم را به داخل کشور هدایت و بازداشت کرده است. فرهاد سلمانیان از رادیو فردا.
پس از اعتراض‌های دیماه سال 96، مقام‌های جمهوری اسلامی درباره اقدام‌های روح الله زم، مؤسس وبسایت آمد نیوز، چند بار موضع گرفتند. وبسایت آمد نیوز اعلام کرده بود که مطالبی در پیوند با فساد حکومتی در ایران منتشر می‌کند. خبرگزاری فارس به نقل از هادی شیرزاد، رئیس پلیس بین‌الملل نیروی انتظامی ایران نوشت، ایران از طریق پلیس بین‌الملل در پی بازگرداندن تعدادی از متهمان پرونده‌های اقتصادی و سیاسی از جمله روح الله زم است. محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات ایران، نیز در پیامی توییتری خطاب به پاول دوروف، مدیرعامل شبکه تلگرام، کانال آمد نیوز را به نفرت پراکنی و بلوای اجتماعی متهم کرد. او خواستار پایان فعالیت کانال آمد نیوز شد. پس از آن کانال آمد نیوز با بیش از 1,400,000 عضو از سوی گردانندگان تلگرام مسدود شد. مدیر عامل شبکه پیام رسان تلگرام در توییتر خود نوشت که فعالیت کانال آمد نیوز به دلیل بیتوجهی به مقررات عدم تشویق به خشونت معلق شده است. گردانندگان آمد نیوز با راه اندازی کانال‌های مشابه توانستند در مدت کوتاهی پس از مسدود شدن بخشی از مخاطبان خود را دوباره جذب کنند. نهادهای امنیتی ایران همچنین در سال گذشته تعدادی از افراد را به اتهام همکاری با این سایت بازداشت کردند. برادر و دو خواهر روح الله زم نیز پیش از این به همین اتهام مدتی زندانی بودند. اسفند ماه سال گذشته تلویزیون ایران مستندی علیه روح الله زم و وبسایت آمد نیوز پخش کرده بود. محمد علی زم، پدر روح الله زم، رئیس سابق حوزه هنری وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی بود. او در دولت حسن روحانی معاون فرهنگی سازمان مناطق آزاد بود. اصولگرایان تندرو در ایران دولت حسن روحانی را به دادن اطلاعات به وبسایت آمد نیوز متهم کرده بودند. از جمله حسن عباسی از فرماندهان سابق سپاه پاسداران و اصولگرای تندرو دی ماه سال 96 در یک سخنرانی گفته بود که کانال تلگرامی آمد نیوز از وزیر اطلاعات ایران تقدیر می‌کند و حمایت وزیر اطلاعات از آمد نیوز را مطرح کرده بود. پس از این سخنرانی معاونت حقوقی وزارت اطلاعات ایران از حسن عباسی شکایت کرد. این شکایت به مجازات حبس برای حسن عباسی انجامید.
حسن روحانی مصوبه جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی را برای اجرا به 10 وزارتخانه و 17 نهاد و سازمان ابلاغ کرد. بر اساس این مصوبه 6 ماده‌ای، همه این نهادها و وزارتخانه‌ها موظفند تا برای حفظ و ترویج حجاب تلاش کنند. رویا کریمی مجد از رادیو فردا.
از سالهای آغازین دهه 60 که حفظ حجاب زنان از سوی جمهوری اسلامی قانونی شد تا کنون این صدا صدای آشنا برای زنان ایران است. صدای فریاد و جیغ زنی که تنها اتهامش رعایت نکردن حجابی است که آن را اجباری می‌داند. حالا پس از سالها مقاومت زنان ایرانی، حسن روحانی به عنوان رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی مجموعه تکمیلی اقدامات اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب را برای اجرا به دستگاه‌های مسئول ابلاغ کرده است. این مصوبه قرار است تکمیل کننده قانونی باشد که در سال 1384 با عنوان قانون راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب به تصویب رسید. بر اساس مصوبه ابلاغ شده 10 وزارتخانه و 17 نهاد و سازمان موظف هستند دستورالعمل این شورا را رعایت کنند. آسیه امینی، پژوهشگر مسائل زنان ساکن نروژ، در مورد دلیل ادامه روند قانونسازی برای کنترل پوشش زنان میگوید:
اون سیاست گذاری که از طرف حکومت برای خصوصی ترین امور اجتماعی، شخصی، فردی و فکری مردم نوشته میشه، اگر با اجماع عمومی، با خواست عمومی، با اقبال مردم مواجه نشه، خب محکوم به شکسته. ما تجربه 40 سال حکومترانی و حکمرانی جمهوری اسلامی رو داریم، تجربه 40 سال سیاست گذاری در این زمینه داریم، تجربه عینی و مشخص اجتماعی نشون میده که این با اقبال عمومی مواجه نبوده. اصرار حکومت بر تکرار این مسیر چیزی جز عمیق‌تر کردن این شکاف نیست. یک دور باطلی هست، یک حماقت ریشه‌داری هست که جمهوری اسلامی اصرار داره هر حرفی رو که از روز اول زده تا روز آخر با همون فرم و با همون محتوا ادامه بده.
در حالی که شورای عالی انقلاب فرهنگی از دهه 70 مسئولیت تدوین قوانینی را با هدف گسترش فرهنگ حجاب و عفاف بر عهده دارد، اما در جدیدترین مصوبه این نهاد بر تلاش برای فراگیر شدن عفاف و رعایت حجاب شرعی و قانونی و نیز کاهش بدحجابی تاکید شده است. در این مصوبه همچنین به جنگ نرم در حوزه عفاف و حجاب اشاره شده و شورای عالی انقلاب فرهنگی از مسئولان همه وزارتخانه ها و سازمان های مربوط با این مصوبه خواسته تا با تهدیدهای جنگ نرم مقابله کنند. آسیه یمینی در پاسخ به این سوال که ابلاغ این مصوبه نشان دهنده چه تفکری در جمهوری اسلامی است میگوید:
این اعلام شکست جمهوری اسلامی در برابر تمام پروژه‌هایی هست که میلیاردها تومان ریال یا دلار صرف اون شده برای اینکه مردم رو طبق خواست جمهوری اسلامی تربیت بکنن، تربیت رفتاری بکنن، و این اعلام شکست به نظر من یک آبروریزی بزرگ هست. ولی اینکه حاکمان ایران متوجه این مسئله نمیشن و مصرن با وجود این همه مشکلات اقتصادی که گریبانگیر مردم هست، با وجود این همه مشکلاتی که تحریم به مردم تحمیل کرده، به جای اینکه بیان این بودجه کشور رو صرف معاش مردم بکنن، باز هم دارن صرف این میکنن که ظاهر اونها رو، لباس اونها رو طبق اصول جمهوری اسلامی و طبق سلیقه حکومت اسلامی تطبیق بدن و تعریف بکنن. این واقعا تأسف باره. این فقط شکست نیست، این تأسف باره برای یک مردمی که شایسته چنین حماقت و چنین بلاهتی در حکمرانیشون نیستن واقعا.
در ماهای اخیر مواجهه با زنانی که بد حجاب خوانده می شوند شدت گرفته و زنانی که با این اتهام روبرو می شوند از سوی مقامات قضایی به حبس های طویل المدت محکوم شدند، از جمله سبا کرد افشاری، یاسمن آریانی، منیره عربشاهی و مژگان کشاورز که هر یک حداقل به تحمل 10 سال حبس محکوم شدند.
و نوبت می رسه به مهتاب وحیدی راد و برنامه ملاقات. بشنویم از
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. معلم و مادر دو فرزند است که همکنون در زندان سپیدار اهواز به سر می‌برد به جرم عقیده‌اش، بهایی بودن. میترا بدرنژاد، بهایی ساکن اهواز، دانش آموخته رشته کتابداری در دانشگاه آنلاین بهاییان است و معلم کودکان بهایی، معلم دروس دینی و اخلاق و زبان انگلیسی. این معلم علاقه‌مند به سینما و موسیقی سنتی ایران، خودش هم سه‌تار می‌نوازد. میترا بدرنژاد نخستین بار 12 اسفند ماه سال 96 توسط ماموران امنیتی در منزلش بازداشت و 50 روز در بازداشتگاه اداره اطلاعات اهواز زندانی شد. او پس از چند روز به زندان سپیدار اهواز منتقل شد و پس از 2.5 ماه بازداشت در اردیبهشت ماه سال 97 با قرار وثیقه 200 میلیون تومانی آزاد شد. میترا بدرنژاد در پرونده‌ای در شعبه 2 دادگاه انقلاب اهواز به اتهام تبلیغ علیه نظام و عضویت در جامعه بهایی به 5 سال زندان و 2 سال تبعید محکوم شد. قاضی زارع، قاضی شعبه 2 دادگاه انقلاب اهواز، به او گفته بود همین که شما بهایی هستید یعنی مجرمید. در نهایت حکم میترا بدرنژاد در دادگاه تجدید نظر استان خوزستان به 1 سال زندان کاهش یافت. اما این مادر زندانی بیماری دیابت دارد و فرزندانش روزبه و کاوه نگران وضعیت او و دسترسیش به داروهای ضروری در زندانند. سالها پیش هم 2 فرزند میترا بدرنژاد، کاوه و روزبه، از تحصیل در دانشگاه محروم شده بودند. محل کسب همسر او هم 1 سال پیش برای مدتی پلمب شده بود. میترا بدرنژاد روز 30 شهریور ماه برای گذراندن محکومیت خود راهی زندان سپیدار اهواز شد تا یک سال آینده را در این زندان سپری کند.
به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم. ممنون از همراهیتون و امیدوارم که روز و روزگار با شما بسازه و مهربان باشه. خدا نگهدارتون.